Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
من امیدم، این پادکست ارائه از مرکز دنیای جادوگری و دمنتوره.
من شادی هستم و این سومین سیزن از پادکست لوموسه.
منم میلادم و به دومین اپیزود از زندانی آزکابان لوموس خوش اومدیم. خب ما تو پادکست لوموس کتابای هری پاتر رو تک تک بررسی میکنیم و هر فصل رو مورد تحلیل قرار میدیم. چیزایی که شاید قبلا بهشون توجهی نشده و یا کمتر دیده شده و یا لازمه بیشتر در موردشون صحبت بشه. الانم سیزن سوم لوموسه که مختص کتاب هری پاتر زندانی آزکابانه. اینم یادآوری کنیم که ما تو اپیزودامون تمام 8 کتاب با 8 فیلم و مجموعه جانوران شگفت‌انگیز، داستان‌های جانبی و مصاحبه‌ها و غیره رو مورد بررسی قرار میدیم. برای همین باید بهتون همین اول هشدار بدیم که اگه کتابا رو کامل نخوندین، ممکنه حرفایی بزنیم که داستان به صورت کامل براتون لو بره. میتونین هر هفته اون فصل کتابو بخونید و همراه لوموس وارد دنیای جادوگری بشید.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
خب میرسیم به یکی از فصلهایی که درست اسمش ترجمه شده، درسته؟
بله، عنوان فصل هست Aunt Mart's Big Mistake یا اشتباه بزرگ عمه مارت.
بله
بله، نکته ای نداره.
البته اینم حالا شاید میشد که ترجمه های دیگه ای بشه. میتونیم هر فصل حدس بزنیم که چه ترجمه هایی میشد که بشه.
اشتباه بزرگ عمه میمنت.
عمه میمنت جوکره نه؟
بابا بنده خدا سیریوس میمنت رو نه تو جوکر اسمش گذاشته بودن عمه میمنت.
نه ندیدم.
منم تو اینستاگرام دیدم. بدبختو.
ولی اگه نخواهیم بی انصافی کنیم، ترجمه خانم اسلامی خوبه. من هنوزم اینو اعتقاد دارم. به صورت کلی ترجمه ایشون خوبه. حالا عنوان فصل که خیلی زایه بوده، مختص کتاب یک بوده. کتاب دو هم اگه تغییری به وجود اومده، مثلا از اون عبارتهایی بوده که کلمه مندرآوردی خانم رولینگو خواستن خوندنش رو ساده تر کنن، به یه عبارت ساده فارسی تغییر دادن. وگرنه اینجوری نبوده که مثلا اکثر عنوان فصل بخواد اشتباه ترجمه شده باشه یا برعکس مثل فصل یک ترجمه شده باشه.
آره.
ولی حالا در ادامه حرف امید من اینو بگم که وقتی ترجمه این کتابو میخونی، یعنی یه خود بخواد دقت کنی رو ترجمه این کتاب، کاملا متوجه میشی که خانم اسلامیه، این اولین جلد از مجموعه کتابا بوده که ترجمهش کرده و قشنگ یه جاهایی مشخصه که یه سری چیزا رو واقعا در جریان انگار نبوده، مثل همین حالا اپیزود قبل یکیشو اشاره کردیم، اصلا انگار در جریان نبوده که اتفاق بین هری و ولدمورت به چه شکل بوده و به چه شکل رخ داده. قشنگ مشخصه یه سری جاها معلومه که از اون بیس و فونداسیون داستان چندان اطلاعی نداره
که ولدمورت صحنه رو ترک میکنه.
بله اونجا صحنه رو ترک کرده، مثلا گفته ای بابا این نمرد خدافظ.
یه گیفی هست، یه میم درست کردن ولدمورتو، یه ولدمورت حالت فانتوره داره اینجوری میدوه توی یه فضای سبزی، بعد نوشته که دارم میرم هری رو بکشم.
آره گیفه.
آره اینم عین همون بود، اونجایی که خانم اسلامی نوشته بود اینطوری. خب سر صبحانه با دورسلیا، هری توی تلویزیون این خبر رو میشنوه که یه مجرم خطرناک از زندان فرار کرده. اسم زندانر نمیگن ولی اسم فراری رو میگن، بلک، از اون کارهای خانم رولینگ که اون اول بهش دقت نمیکنیم. میگیم حالا یه مجرمی فرار کرده دیگه، ولی بعدش که میری دوباره
یه خبری بوده.
آره اصلا خیلی اهمیتی نمیدی، ولی خب جالب بود دیگه.
منم اصلا این بخشش رو یادم نبود که تو اخبار ماگلا فرار سیریس بلک رو گفته بودن، بعد یو گفتم ای چرا من مسئله به مومی یادم رفته بود.
اصلا توی این فصل نه تنها بیشتر از یک بار به این مجرم فراری از زندان اشاره میشه، بلکه خیلی نامحسوس خانم رولینگ اشاره میکنه که ممکنه این زندانی همین دوروورا باشه اصلا.
آفرین.
که هست.
که فصل بعد میبینیم هستش اصلا همین دوروره.
حالا اینکه آنورنون برای چی به این فکر میکنه که این مجرم فراری شاید اینجا باشه، حالا ما کاری به سیریوس بلک نداریم، ولی اینکه حالا تو اون همه مملکت این چرا میخواد بیاد خیر آقای ورنون دورسلی رو بگیره، من نمیدونم این چرا این فکر رو با خودش میکنه.
نه میگه که تعجب کرد که چرا نگفتن از کجا فرار کرده، اگه اینجوره هر اصلا همینجا هم میتونه باشه، یعنی تو این مضمون بود.
حالا خیلی کلن زیادی الکی میترسه دیگه.
اینجا بر من جالب بود که نوشته که وقتی تو اخبار ماگلا داره میگه، داره هشدار میده که بلک مسلح و بسیار خطرناکه. بعد واسم خیلی جالب بود که مثلا ماگل چه میدونه از مسلح بودن جادوگر که چه کارهایی میشه انجام بشه، ولی فقط گفته میشه که مسلح، ولی نمیگه که اسلحه‌اش چی میتونه باشه. خیلی نظرم جالب بود.
در صورتی که این نکته جالب داره، این بدبخ اصلا مسلح نیست، حتی تو دنیای جادوگر هم مسلح نیست، چون اصلا چوب دستی نداره. یعنی فقط اینا اون خطرناک بودن سیریوس رو با عنوان مسلح تو دنیای ماگلی اووردن یکی کردن که یه خود بزرگ نمایی کنن و اون خطرناک بودنش رو بولد کنن.
درست.
حالا این البته تصورشون این بوده که مثلا ممکنه بیرون که اومد حالا یه چوب دستی هم پیدا کنه.
آره دیگه درکی ندارن که مثلا چوب دستی فلانه و بهمانه.
حالا در مورد زندان آزکابان که اینجا صحبتی نمیشه، ولی به جاش که رسیدیم خیلی سوالا در موردش باید مطرح کنیم. یکی از سوالایی که همیشه تو ذهن منه اینه که غذای زندان رو کی درست میکنه، چون فقط دمنتور اونجا، یعنی یه دمنتور داریم که داره آشپزی میکنه، یا توالت های زندان رو کی میشوره، دمنتور با اون چادر مشکیش داره میسابه اونجا رو، اینا رو حالا به وقتش
اجازه
بدیم و...
اینا رو ما بعد از شما بپرسیم آقای دمنتور.
اتفاقا ما تو کتاب سوالای زیادی از امید داریم.
بعضی از دمنتور رو سایت درست میکنن، پادکست درست میکنن.
نه ما پروژه کار میکنم، تو زندان فعالیت ندارم.
اینجا ولی یه چیزی هم اشاره میشه، اینی که در توصیف بلک میگه که یه مرد با صورت تکیده و حالا موهای ژولیده پولیده و در هم گره خورده و این صحبت ها. این صورت تکیده انگار قشنگ تو یک کلمه دارون پرسپکتیو اون آدم و فضایی که توش چندین سال گذرونده رو بهمون اشاره میکنه. اینم از همون رو توصیف میکنه.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
ولی واسه من یه چیز جالب بود که حالا الان بهتون بگم تو همین بخش خبر و صحبت‌های واکنش‌های خانواده دورسلی. اول که عمو ورنون شروع می‌کنه میگه که آره ببین قیافه‌شو ببین و شروع می‌کنه به فحش دادن این صحبت‌ها، یعنی بلا فاصله نشون میده که مثلا رفتارهای سطحی رو نشون میده که مثلا تا یه طرف یه خبر از یه جایی میشنوه زود منعکسش میکنه به ظاهر طرف، یعنی مثلا قضاوت ظاهری ایجاد میکنه. از طرفی هم این اشتیاق خاله پتونیه رو که نشون میده که میگه که آره این منور نگاه میکنه ببینه پیداش میکنه یا نه، نوشته که بیشتر عمرش رو صرف زاق چوب زدن همسایه های سر به راه و کسل کننده شون کرده، که اولا من با این زاق چوب زدن مشکل دارم، چون احساس میکنم باید مثلا مینوشت بیشتر عمرش رو صرف چوب زدن زاق سیاه همسایه ها میکرده.
چی نوشته؟ زاق چوب زدن؟
زاق چوب زدن مثلا اگه این زاقه
سرش کنم
اینجوری میکنه بابا مثلا همسایه.
بله شنوندگان عزیز، شما تصویر نمینید که شادی داره چیکار میکنه.
و اتفاقا شادی من تو ارجاع میدم به یه کلمه قبل‌تر از این زاغ چوب زدن بیشتر رو ببین چجوری نوشته.
باریکلا همچه از این ریزبینیات گفتم میلا.
تمام این کتاب بیشتر رو اینجوری نوشته بغیر از یکی دو جا، یعنی من همه رو خط کشیدم، همه رو بلا استثنا خط کشیدم.
ببین قضیهش واقعا اینه که اشتباهه، ولی رسم الخط اشتباهیه که اون تایپیسته آگاهانه با این روش اینا رو وارد میکرده، یعنی بیشتر کنج کاف یعنی کاملا آگاهانه بوده.
دقیقا آگاهانه است. نه من اصلا نمیگم اشتباهه، چون اصلا تو خودت بیشتر رو نگاه کنی حتی با نیم فاصله هم ننوشته، قشنگ فاصله گذاشته بین بیش و تر، قشنگ فاصله گذاشته و کاملا مشخصه که آگاهانه است. اون جاهایی که بیشتر رو درست نوشته ناآگاهانه بوده، یعنی این ناخودآگاه درست نوشته
اومده این فاصله بزنه نگرفته.
احسن
چه کردی امین؟ زاغ سیاه چوب زدنو؟
اصل ضرب المثل زاغ سیاه چوب زدنه دیگه. حالا
بله
چون زاغ هم حالا میشه سیاهش رد خواسته خلاصش کنه گفته زاغ چوب زدن،
نگفته زاغ چوب زدن. حداقل اگه اونم میگفت باید میگفتش که صرف چوب زدن زاغ همسایه ها میکرده، حالا زاغ سیاه هم که خودشو سیاهشو حال نکرده میتونست اینجوری بگه. حالا ولی موضوع بعدی که اینجا من به نظرم خیلی جالب اومد، یعنی ذهنمو درگیر کرد، به نظرم بد نیومد که شاید این موضوع رو اگه از اینجا به بعدم تو هر فصل پیش اومد پیگیری بکنم و تو اپیزود راجبش حرف بزنم، چون ممکنه بعضی نکات داشته باشه واسه اینکه ذهنمون رو بزرگتر بکنه. من خودم واسه هم سوال شد که اینجایی که عمو ورنون میاد میگه که پس که میخوان بفهمن که اینجور آدم ها رو باید دار زد، یهویی با خودم گفتم که بذار ببینم که تو بریتانیا دف پنالتی یا اون مجازات اعدام تا کی انجام میشده. بعد دیدم که رفتم سرچ کردم، دیدم آخرین افرادی که اعدام شدن در بریتانیا سال 1964 بوده و از اون سال به بعد دیگه هیچ اعدامی وجود نداشته، به هیچ علتی هیچ سمت و یا ارگانی نمیتونه کسی رو اعدام بکنه، یعنی جون کسی رو بگیره.
آره. ورنون ناراحت بوده
تقریبا 60 سال پیش.
خب به سن ورنون میخوره دیگه، 1965 ممنوع شده، یعنی ورنون اون موقع جوون یا بیشتر از جوان بوده دیگه.
نوجوان بوده حداقل 64 البته.
الان اینجا سال 1990 خورده ایه بابا، سال 65 میشه 30 سال پیش. اما ورنون مگر چند سالشه؟ متولد سال 61 ورنون دروسلی.
3 سالش بوده دیگه انگاری وقتی که این چیز تصویب شده. درسته که 3-4 سالش بوده، ولی خب احتمالاً توی خانواده‌ای بوده که راجعش صحبت شده بوده و این توی ذهن این آدم وجود داشته که خب به تازگی این قانون تصویب شده که دیگه چیش میگه مجازات اعدام وجود نداشته باشه.
اتفاقا من خودم هم مثل شادی وقتی این جمله رو خوندم، حالا جدا از این که خیلی جالب بود برام، تحت تاثیرم قرار گرفتم، به خاطر اینکه حالا من فکر میکنم اصلا خانم رولینگ بر اساس اینکه قبلا توی عفو بین الملل کار میکرده
آفرین،
خیلی تحت تاثیر این ماجرا بوده که چقدر آدم ها توی دنیا دارن کشته میشن بر اساس یه بی‌عدالتی. خوشحالم که اصلا توی لوموس فرصتی پیش اومد که بشه در مورد این موضوع صحبت کرد، با توجه به این که خب ما شنونده های کم سنم داریم، امیدوارم که تأثیری روی ذهنشون داشته باشه، بلکه فردای بهتری داشته باشیم و اصلا نبینیم که جون کسی ناعادلانه گرفته میشه.
کلا این مسئله اعدام مسئله‌ای هستش که الان خیلی صحبت داره میشه تو دنیا سرش، ولی به قول میلاد خیلی عمیق‌تر از این چیزاست. یه خبری رو اخیراً خوندم، اونم این که مردی که 27 سال یا 37 سال زندانی بوده و محکوم به حبس ابد بوده، بعد از این همه سال پروندهش بررسی شده و مجرم اصلی شناسایی شده، مجرم اصلی دستگیر شده و بعد اون از زندان آزاد شده. فقط میخوام بهتون بگم که فکر بکنید که این آدم همون اول بسم الله واسهش حکم اعدام صادر میشد.
بله.
بچه جون بله. مفتی گرفته میشد از یه آدم بیگناه.
آره، حالا من اشاره نمی کنم به کدوم اپیزود، ولی یکی دوتا از اپیزودهای چنل بی هست که همینطوریه، دقیقا به همچین چیزی میرسه و بعضی ها هست که اعدام شدن و بعدش بیگناهیشون ثابت شده و بعضی ها هست که حبس ابد داشتن بعد بیگناهیشون ثابت شده و آزاد شدن. اگه شنیده باشید پادکست چنل بیرو احتمالا میدونید کدوم اپیزود رو میگم.
در راستای این داستان پرونده‌ای که شادی الان تعریف کردی، من یه نقل قول از ارباب حلقه ها میکنم از زبون گندالف. البته من این نقل قول رو به صورت اون چیزی که تو فیلمه، چون اونجایی که تو کتاب رو پیدا نکردم یه مقدار فرق میکنه، ولی خب مضمون همون مضمونه که گندالف برمیگرده میگه بعضی ها که زنده هستن سزاوار مرگن و بعضی ها که مردن سزاوار زندگی. کار ما قضاوت کردن نیست، در صادر کردن حکم مرگ عجول نباش، حتی خردمندترین ها هم نمیتونن فرجام ماجرا رو ببینن.
چقدر واقعا جالب.
آره، این پرونده‌ای که الان تعریف کردی، طرف بعد از این همه سال قاتل اصلی پیدا شده و از اعدام نجات پیدا کرده، قشنگ این جملات گندالف رو تو ذهن من تداعی کرد و خیلی برام جالب بود. Many that lived deserved death. Some that died deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out death and judgment. Even the very wise cannot see all ends.
خب حالا این اول اپیزود خیلی جو سنگین شد، بگذاریم. کلن به نحوه واکنش عمو ورنون، حالا به یه نحوه دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم، اگه دقت کنین اصلا خیلی برافروخته میشه و اینا. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که دوباره همون بحث معمولی بودن و غیر معمولی بودن توی کوتش مارکه. هر چیزی که اون ایدئال عمو ورنون رو یه ذره خدشه دار کنه، اون معمولی بودنه رو به چالش میکشه، باعث میشه ازش بترسه. حالا جالبه که از شانس همین آقای ورنون دورسلی، یکی از غیر معمولی ترین المانهایی که میتونه باشه توی خونش حضور داره، جلو چشش داره رژه میره، یعنی دوست داره بگیر اینو خفش کنین هری رو، که هر لحظه بهش نشون میده که آره من غیر معمولی هم، مثلا اونجوری که تو میخوای نیستم. حالا اون اوایل که هری بچه بود، اینا ورنون و پتونیا خیلی راحت میذاشتنش زیر پله، بعد مثلا از یه دریچه غذاشو بهش میدادن، اینجوری تلاش میکردن که حضورشو انکار کنن. ولی خب حالا اوضاع خیلی فرق کرده، اون رابطه خوب نشده، هنوز بده، اما به خاطر جایگاهی که هری به دست آورده شرایط فرق کرده. حالا دیگه این اجبارا یه طرفه نیست، مثلا مذاکره میکنن با هم، چون که از هری هم حالا دیگه میترسن، یعنی فقط بحث این نیست که رو مخشون باشه، از این میترسن، نمیدونن چی کار میتونه بکنه، نمیدونن چه قابلیتایی داره. بعدش هم خب یه آدم 13 ساله است، نمیشه دیگه مثلا زیر پله گذاشتش، که دیگه بچه نیست، کوچیک نیست، پس دیگه مخفی کردنش راه حل نیست، حتی دیگه تحقیرش هم نمیتونن بکنن چون از عواقبش میترسن، مجبورن که یه جوری بهش احترام بذارن. کاملا مشخصه که نسبت به سالهای پیش رفتارشون تغییر کرده، یکم ملوتر برخورد میکنن،
ادب شدن.
آره، البته عمه مارج با عواقب توهین به هری آشنا نیست، نتیجهش هم میبینه که حالا در ادامه بهش میرسیم. ورنون به مارج گفته که هری رو فرستادن یه مرکز تربیت مجرمای ناسازگار. به هری هم هشدار میده که به نفعش درست رفتار کنه و تابلو نکنه که جای دیگه درس میخونه، چون که اصلا دوست نداره مارج بفهمه که هری غیر معمولیه. هری هم میدونه که این وضعیت رو نمیتونه تغییر بده، یعنی نمیتونه یه کاری کنه که اونا بپذیرنش، ولی اعتماد به نفسش رو داره تا از ترسای اونا برای به دست آوردن چیزایی که میخواد استفاده کنه. این شانس رو میبینه که میتونه با ورنون یه معامله بکنه. حالا چه معامله ای؟ این که اگه جلوی عمه مارج یه طوری رفتار کنه که انگار یه پسر معمولی و یکم مجرمه، احتمال داره که عمه ورنون رضایتنامه‌شو امضا کنه. میره بهش میگه که خب سخته که جلوی عمه مارج وانمود کنم به اون مرکز میرم. بعد ورنون پنیک میکنه، میگه بی خود، اگه کار دیگه بکنی حسابتو میرسم. اینم دقیقاً چیزی که هری می‌خواست، یعنی هری قشنگ می‌خواست که ورنون پنیک کنه، بترسونتش که مثلا تحت تاثیر قرارش بده که بتونه ازش پوان بگیره. می‌خواد احساس خطر کنه.
حالا بعد جالب اینه که اینجا هم باز عقب نمیشینه، میگه که حسابتو میرسم اگه حرف اینجوری از دهنت در بیاد. اونم میگه باشه، تو اگه میخوای حساب منو برسی مشکلی نداره، ولی عمه مارج این مسئله رو یادش نمیره. یعنی قشنگ داره بلبل درازی میکنه اینجا.
جفتشون برای همدیگه قبلا اینا یه طرفه بود، ولی الان قشنگ جفتشون برای همدیگه چیز میکنن. و بالاخره عمه مارج که هری رو مجبور کردن بهش بگه عمه، با سگ بولداگ خودش به اسم ریپر میرسه، از همون اول هم شروع میکنه تحقیر کردن هری. ولی برای هری حالا وقت عمل به اون قولیه که توی معامله شون داده. اما در واقع رفتن به هاگزمید تبدیل میشه به یه جنگ اعصاب برای هری با خودش، بعد هر طور شده جلوی دهنشو نگه داره. هی حواس خودش رو پرت میکنه تا مشکلی پیش نیاد. چند روزم موفق میشه، اما تو شب آخر مارج دیگه پاشو از گلیمش فراتر میذاره، شروع میکنه مزخرف گفتن در مورد جیمز و لیلی و جنشون رو به جن سگا تشبیه میکنه. و هری خیلی داره خودش رو کنترل میکنه، حواس خودش رو با کتابچه راهنمای تمیز کردن دست جاروش پرت میکنه تا داستان نشه. ولی هرچی هری چیزی نمیگه، مارج هم بیخیال نمیشه. واقعا یعنی داره زیاده روی میکنه و حتی خود ما هم که متن کتاب میخونیم عصبانی میشیم، دوست داریم پاشیم بریم بزنیم تو دهنش. یعنی قشنگ بعضی از جمله هاش اعصاب آدم و هم میریزه.
مثل عمه ها میمونه دیگه، کلا مثل که عمه ها همه جای دنیا رو مخن. حالا اینکه عمه فیکه، ولی نهایت عمه های رو مخیه.
هزار بار بهت گفتم و قبلش ببین تو جمع کسی وجود داره که در آینده بخواد عمه بشه یا نه. خدا کنه که ما تو خودت عمه نمیشی، ولی من عمه میشم.
به هر حال چیزیه که بد در رفتم، کارش نمیشه که من نگمم.
اشکال نداره دیگه، چیکار کنم، فوشخور میشم.
ولی خب این حرفی که مارج میزنه در مورد این که میگه تو رو اومدن دست بستگان نجیبت سپردن که برای میتونستن بفرستن پرورشگاه، این حالا واقعا من خودم بهش فکر میکنم که اینا با این حجم نفرت جدای از مکالماتی که با دامبلدور داشتن، یه ذره حداقل یه عطوفتی تو وجودشون بوده که هری رو به خونه خودشون راه دادن، یه حداقل ممکن.
نه، از ترسشونه،
راه دیگه نداشتن. امید
نه، به نظرم باز با توجه به اینکه آخر داستان مشخص اون رفتارا رو ازشون میبینیم، میتونیم بگیم که یه حداقل ممکنی هم این وسط وجود میتونسته داشته باشه.
اجازه بده من اسمشو بذارم اون پیوند خونی که بین پتونیا و هری برقرار هست و داره از این خونه به صورت جادویی هم محافظت میکنه، اجازه نداده که این کارو با هری بکنن. یعنی به هر حال از درون میگن طرف فامیلی با هم هستن، گوشت همو بخورن، استخون همو دور نمیندازن. اینم میشه گفت یه همچین حسی و پتونیا داره، واقعا درونش اندرونش اون تهمهش یه جاهایی یه دلسوزی نسبت به هری داره.
تهمهاش.
خب ببین، من البته از این نظر مخالفم که فهم کنم خانم رولینگ توی کتاب هفت یکم چیز کرده، یعنی از اون چیز کوتاه اومده، مثل همون چیزی که در مورد اسلیترین گفته.
آفرین
که بارها هم امید بهش اشاره کرده توی پادکست، که خانم رولینگ گفته که من اولش اسلیترین و اسلیترینیا رو خیلی بد نشون داده بودم، ولی بعدش سعی کردم که یکم ملو کنم این قضیه رو. فهم کنم در مورد اینا هم همینطوره. ببین حتی من چند بارم اشاره کردم توی هر دوتا سیزن قبلیمون هم اشاره کردم، الانم بازم میگم یه جاهایی این رفتارهای اینا یکم اگزاجر است.
بله
البته اینو قبول دارم که امید توی سیزن قبلی که من گفتم فلان رفتار آنورنون اگزاجر است گفت یه بار طنزی داره.
بله
اینو قبول دارم، ولی ببین این شخصیت پردازی یه جاهایی زیاده روی کرده، یعنی یه جای دیگه خیلی بد نشونشون داده.
در مورد پتونیا هم بذار من اینجوری بهت بگم که نه، من این حرفتو قبول ندارم که توی کتاب هفت خانم رولینگ اومده مثل اسلیترین مثلا پتونیا رو روی کردش نسبت بهش عوض کرده. چرا؟ چون مطمئن باش که خانم رولینگ فرجام کار پتونیا رو میدونسته. یعنی اصلا ماجرای لیلی، دامبلدور، پتونیا اینا رو مطمئن باش که از کتاب اول میدونسته که این اصلا نفرت پتونیا و لیلی دلیلش چیه. نه من این حرف رو نمیپذیرم، نمیتونم. یعنی
دلیلش رو میدونسته، ولی من هم یه ذره با حرف خشایار راجع به اون تقلیل کردن شدت رفتار حالا موافقم.
خب این شدت رفتار رو تو اسنیپ هم می‌بینی؟
این نیست، یه جور دیگه نگاه کنی. اینجوری نگاه کنی که بار کمدی و کمیک کتابای اول توی خانواده دروسلی به شدت بالا بوده. هر چی پیش میره این کمیک کمتر میشه، دارک بیشتر میشه. یعنی قطعا نظر من که نظرش عوض نشده. کمدی رو کم کرده قطعا خیلی به طرز واضحی. که این رفتارای بده اینا هم باش خیلی کمدی دارکیه که مثلا کارهایی که مثلا مارج میکنه دیگه به قول خشار خیلی دیگه اگزاجره شده است، برای که یه جورای فانه. الان توی فیلم سوم هم که نگاه میکنی کلا با یه موسیقی فان و اینا مثلا این صحنه نشون داده میشه، نه اینکه بخواد ظلمه به یه بچه یتیمو بخواد نشون بده و اینا.
یه موسیقی ارکسترال جاز تور پخش میشه که کاملا، حالا ببخشید الان تو اینو گفتی بذار من اینم بگم، از اونجایی که آقای جان ویلیامز هم شاگرد هنری مانچینی بوده، آهنگساز فقید سینما که آهنگساز قطعه معروف پلنگ صورتی یا همون پینک پنتر هم هستش، قشنگ اون تیکه‌ای که مارش داره باد میشه یه خوده نگاه کنید دستمایه های پلنگ صورتی تو توی اون آهنگ هستش اصلا. یا آهنگ جاز فان پخش میشه،
سازای بادی و ساکسیفون
جاز دیگه، حال دستمایه‌های جاز داره، جاز ارکسترال.
درسته
مارچ داره حرف میزنه، هری هم هی داره دندوناشو هم فشار میده که پانشه بزنه تو دهنش، که یهو جام شرابی که دست مارچ میشکنه. خود مارچ که فهم کنه جامو خیلی محکم گرفته بوده شکسته، اما پتونیا و ورنون نگاهشون میره سمت هری، بهش مشکوک میشن، درست هم فهم کنن، چون خود هری هم میدونه که کار خودش بوده، البته به صورت ناخودآگاه. میبینه اوضاع داره خراب میشه، از آشپزخونه میره بیرون تا مثلا یکم آروم بشه. حس هری خیلی پیچیده است، مطمئنه میتونه همین الان یک کاری بکنه تا دهن این ببخشید زنی که بسته بشه، اما از اون طرف میدونه که اجازه استفاده از توانایی جادوییشو نداره. یعنی شما تصور کنید فقط کافیه که بره چوب دستیشو برداره بیاد یه بلایی سرش بیاره دیگه، گور بابای وزارت خونه و قول و قرار و فلان و هاگزمید و همه چی. ولی خب هر مدل جادویی از طرفش انجام بشه از طرف وزارت خونه براش داستان میشه، مثل پارسال که دابی اومد یه کاری انجام داد، بیچاره هری کاری انجام نداده بود ولی اخطاریه رسمی بهش دادن.
دقیقا اگه همین اینجا که داری میگی صفحه 37 کتاب خیلی صریح اصلا خود خانم رولین گفته که توی نامه به صراحت اعلام کرده بودن اگه وزارت خونه از هر گونه جادوگری در پریوت درایو مطلع شود هری از هاگوارتز اخراج میشود، اخراج خواهد شد. که نکته این جمله اینه که آقا کاملا صریح داره میگه هر گونه جادوگری در پریوت درایو، یعنی این که اون قانون ردپا صرفا فقط برای شخص نیست، روی لوکیشن عمل میکنه، یعنی این که توی اون منطقه دقیقا. کسی جادوگری کنه جادوی اجرا کنه، وزارتخونه بای دیفالت به صورت پیش‌فرض فکر میکنه که کار هری بوده. خب اگه ثابت بشه کار هری نبوده پیدا کنیم پرتقال فروش را.
اما هری که از آشپزخونه میره بیرون دهن مارج بسته که نمیشه هیچ، پا پاشم فراتر میذاره.
تا حالا به هم نگفتین این یارو پاتر چی کاره بود؟ عمو ورنون و خاله پتونیا به شدت مضطرب شده بودند. دادلی حتی سرش را از بشقاب پایش بالا آورده بود و با دهان باز به پدر و مادرش زل زده بود. عمو ورنون نیم نگاهی به هری انداخت و گفت:
کار نداشت، بیکار بود.
عمه مارج گفت:
حدس می زدم.
جرعه بزرگی از برندی را سر کشید و با آستین چانه‌اش را پاک کرد.
یه مفخور تنبل بیار تن لشک.
یک دفعه هری گفت: نه خیرم، نبود. همه سر میز ساکت ساکت شدند. هری داشت سر تا پا می لرزید. تا به حال هیچ وقت در عمرش اینقدر احساس خشم نکرده بود. عمو ورنون که صورتش مثل گچ سفید شده بود با صدای بلند گفت:
بازم برندی بخور.
سپس شیشه برندی را توی لیوان عمه مارج خالی کرد و با تشر به هری گفت:
تو پسر برو بگیر بخواب، بدو.
عمه مارج سکسکی کرد و گفت:
نه ورنون.
یک دستش را بالا آورده بود و چشمهای ریز و خون گرفتهش را به هری دوخته بود.
ادامه بده پسر، حرفتو بزن. به پدر و مادرت افتخار میکنی؟ آره؟ رفتن خودشونو توی تصادف رانندگی به کشتن دادن، حتما مست بودن.
هری که بی اختیار از جایش بلند شده بود گفت: توی تصادف رانندگی کشته نشدن. عمه مارج که از خشم داشت میترکید با صدای نازکش فریاد زد:
توی تصادف رانندگی کشته شدن پسره دروغگوی کثیف، و تو رو ول کردن تا سربار فامیلای آبرومند و زحمت کشت باشی. واقعا که پر رو نمکی نشناسی که.
ولی عمه مارج ناگهان از حرف زدن ایستاد. لحظه ای به نظر می رسید که نمی داند چطور حرفش را بزند. به نظر می رسید که از خشم وصف ناپذیری سرشار شده و باد کرده، ولی باد کردنش متوقف نشد. صورت سرخ و گنده اش کم کم پف کرد. چشمهای ریزش برآمده شد و دهانش آنقدر کش آمد که دیگر نمی توانست حرف بزند. لحظه ای بعد چند دکمه از کت توییدش کنده و پرت شد و به در و دیوار خورد. داشت مثل بادکنک غول‌پیکر باد می شد و شکمش از زیر کتش بیرون می زد و هر کدام از انگشتهایش مثل سالامی ورم می کرد.
مارج!
این صدای فریاد عمو ورنون و خاله پتونیا بود که به گوش می رسید و همزمان کل بدن عمه مارج کم کم از روی صندلی بالا آمد و به سمت سقف رفت. حالا دیگر مثل حلقه نجات پهنی که چشمهای خوکمانند داشته باشد کاملا گرد شده بود و دستها و پاهایش به شکلی غیر عادی بیرون زده بود و همانطور که در هوا بالا می رفت صدای پاپ پاپ سکته‌گونه‌ای می داد. ریپر همانطور که دیوانوار پارس می کرد داخل اتاق دوید و سر خورد.
نه!
عمو ورنون یکی از پاهای مارج را گرفت و سعی کرد او را پایین بکشد، ولی نزدیک بود خودش هم بالا کشیده شود. لحظه ای بعد ریپر جلو پریده بود و با دندانهایش پای عمو ورنون را محکم گاز گرفته بود. هری قبل از اینکه کسی بتواند جلویش را بگیرد با عجله از اتاق نهارخوری بیرون آمد و به سمت انباری زیر پله رفت. در انباری همین که هری دستش را به سمت آن دراز کرد به طور جادویی باز شد. هری در عرض چند ثانیه چمدانش را با زحمت کنار در ورودی برد. دوید طبقه بالا و خودش را زیر تخت خواب انداخت. تخته کف پوشی را که شل شده بود در آورد و روبالشی پر از کتابهایش و کادوهای تولدش را برداشت. وول خورد و از زیر تخت بیرون آمد. قفس خالی هدویگ را برداشت و سریع رفت طبقه پایین پیش چمدانش. ولی درست در همان لحظه عمو ورنون که پاچه شلوارش خونی و پاره پوره شده بود از اتاق ناهارخوری بیرون آمد و نعره زد:
برگرد این تو، برگرد ماج رو درست کن.
ولی خشم بی‌محابایی هری را فرا گرفته بود. با لگدی چمدانش را باز کرد، چوب دستیش را بیرون آورد و به سمت عمو ورنون نشانه رفت. هری که تون تون نفس میکشید گفت: حقش بود، بلایی که سرش اومد حقش بود، به من نزدیک نشو. همانطور که کورمال پشت سرش دنبال چفت در میگشت گفت: دارم میرم، دیگه طاقتم تاق شده.
مارج دوباره میره سراغ جیمز و لیلی، از پتونیا میپرسه که شغل جیمز چی بوده. پتونیا میگه که بیکار بوده، این نامرد. بعد مارج هم شروع میکنه توهین کردن به جیمز که میگه حق باز تنلشه، نمیدونم هرچه دهنش در میاد به جیمز میگه.
حالا واقعا شغل جیمز چی بوده؟
بیکار بوده.
مثل شغل چندلر بوده، کسی نمیدونه.
مارج که دیگه اینا رو میگه، هری دیگه واقعا تحملش تموم میشه، برمیگرده جوابشو میگه. بعد که هری جواب مارج رو میده، مارج هم شروع کنه باش دهن به دهن کردن. میگه آره، پدر مادرت احتمالا مست بودن که تصادف کردن مردن، یعنی خوشم میاد که واسه خودش فانتزی هم درست کرده، یعنی یه داستان براش تعریف کردن، اونا این نشسته واسه خودش بس داده، بیکاره دیگه، علافه، نشسته پیش اون سگاش داره فلوت میزنه، مثلا انگار مثلا این چوپانا که
فلوت
میرن،
مثلا هاگرید، مثلا فلافی فلوت میزن.
لابود پیشواز فکر میکرده که جیمز و لیلی این هیپی میپی هایی چیزی هن، با توجه به اینکه مثلا در 80 و اینطور هم بوده، فهم کرده مثلا اونا از اینه هایی هن که چه میدونم پانکی و هیپی و این چیزا هن و دنبال لشبازی بودن.
آره.
یه فرضیه دیگه هم اینه که کافر همه را به کیش خود پندارد، چون الان خودش مس کرده داره فکر میکنه که اینا مس بودن و تصادف کردن.
اصلا بعید
نیست.
خواهش میکنم. آره دیگه، واینا رو تمام کرده، شرابا رو آره رفته رو برندی.
این حرفو که مارج میزنه یعنی دقیقا دست گذاشته رو اون نقطه ضعف هری، چیزی که خود هری مثلا خب خیلی رو این قضیه حساسه دیگه، 10 سال با همچین دروغی بزرگ شده، واسه خودش اون صحنه ها رو بارها بازسازی کرده، کلی بهش فکر کرده، بعد یهو مثلا متوجه شده اونا دروغ بودن. خب وقتی یه نفر به این اشاره میکنه، اصلا هری قشنگ میتونیم درک کنیم که چه حالی دست پیدا میکنه به هری.
درسته، مخصوصا بعد اینکه میفهمه با چه افتخاری پدر مادرش کشته شدن.
آره، خیلی کم در مورد پدر مادرش میدونه، ولی دیگه اجازه نمیده در موردشون دروغ بگن و بهشون توهین کنن.
نکته ای که توی اینجا هستش و خیلی هم مهمه به نظرم اینه که ما توی این مجموعه کتاب اینجا اولین باره میبینیم که هری از درون چقدر روی پدر و مادرش حساسیت داره، مخصوصا روی جیمز، و ما قبلا این مدل حساس بودن هری رو تو کتابا ندیدیم، هرچند که ندیدیم کسی هم توهینی بکنه به لیلی و جیمز، ولی نشون میده که توی این 2 سالی که هری وارد دنیای جادوگری شده، یه مقدار شناخت روی لیلی و جیمز پیدا کرده، فهمیده که اینا چقدر آدمای متفاوت و خوبی بودن، چقدر از خودگذشتگی کردن برای جامعهشون و چقدر بی‌انصافی داره میشه نسبت بهشون. این باعث شده از درون یه حساسیتی پیدا کنه هری که خیلی مهمه. دلیل مهم بودنش هم آخر این کتاب ما میفهمیم، این حساسیته، این علاقه درونی هری مخصوصا به جیمز آخر کتاب چجوری نمود پیدا میکنه و جلوه شما به چه شکل میبینیم، که البته این فرایند توی کتابای بعدی هم هست، مخصوصا توی کتاب محفل ققنوس بیشتر باهاش روبرو میشیم.
آره میلاد، ببین یه چیزی که هست اینه که اگه دقت کنیم توی این کتاب، از وقتی که ما شروع کردیم کتابو، خیلی در مورد ولدمورت و در مورد مسائل مربوط به ولدمورت اصلا صحبت نمیشه، در مورد حتی تام ریدل هم صحبت نمیشه، که همین مثلا چند هفته پیش هری با تام ریدل روبرو شده، اینا نه اسمش آورده میشه نه هیچی اصلا. شخصیت پردازی رو از اول روی بحث مادر پدر هری گذاشته، چون قراره که ما توی این کتاب با گذشته مادر پدر هری آشنا بشیم. الان تمرکز دیگه در مورد، یعنی توی کتاب قبلی خانم رولینگ تو کتاب اول در واقع دنیا رو به ما معرفی کرد، شخصیت پردازی و اون چی میگن طراحی صحنه دنیا بود، بعد توی کتاب دوم اومد پرونده تام ریدل رو باز کرد، از اول تا آخر تموم شد، بعد پرونده رو بسته گذاشته کنار تا کتاب بعدی.
دقیقا همینه، چون ما اصلا توی این کتاب هیچ کاری به ولدمورت نداریم، ما تا آخر این کتاب اصلا کاری به ولدمورت نداریم، هیچ حرفی هم ازش نمیشه. چرا بهش اشاره هایی میشه ولی مثل کتاب یک و دو،
آره تو همین فصل اول هم اشاره شده بود به هر حال،
آره اشاره هایی بهش میشه ولی مثل کتاب یک و دو سوژه اصلی ماجرا از طرف منفی اصلا ولدمورت نیستش. ما تو این تنها کتابیه که اصلا ما کاری به ولدمورت نداریم، تا آخر کتاب اصلا هیچ خبری هم ازش نیست.
ولی دقت کردین که این انتخاب چه انتخاب جسورانه‌ای بوده؟ یعنی من دارم خودم میذارم جای خانم رولینگ، دو تا کتاب داده، میدونه که مثلا هفت تا هست مجموعش، دو تا کتاب داده رو شخصیت شرور این همه سرمایه‌گذاری کرده، معرفیش کرده، بعد تو کتاب سوم هنوز مثلا تو نیمه اول کتابش تصمیم میگیره که این شخصیت شرور اصلی بیا تو حاشیه و بیا چیزهای پیشینه های دیگر رو معرفی بکنه. بله. و بعد دوباره بره سر وقت این قضیه. خیلی به نظر من جسارت میخواد، یعنی اینقدر این آدم نسبت به خودش و خط داستانیش مطمئنه که حاضر این مکس رو انجام بده، این شخصیت رو فعلا تو پاز بذاره.
بله.
و یه سری پیشینه دیگر رو، یه سری چیزهای دیگه که لازمه ما بدونیم برای ادامه این روند بهمون معرفی بکنه و بعد دوباره باز توی کتاب بعدی بیاد سراغش. خیلی به نظر من تصمیم جسورانه‌ایه.
اتفاقا اینه که گفتید به نظر من خیلی نکته جالبیه،
خیلی
اگه بخوایم مقایسش کنیم با جورج آر آر مارتین در صحبت در مورد برنامه ریزی مجموعه که میشه، واقعا شاید یکی از بهترین مثالا رولینگ باشه، یکی از افتضاح ترین مثالا این آقای مارتین باشه. نه تنها بله. از اولش مثلا تعداد کتاباش اگه اشتباه نکنم گفته بوده 3 تا، بعد شد 4 تا 5 تا، این اصلا به کنار، و اینکه الان مثلا کتابایی که الان منتشر نکرده دیگه از 10 سال فراتر رفته و یه مجموعه که این همه طرفدار پیدا کرد به یه اوجی رسوندش، یه شبکه بزرگ تلویزیونی ازش سریال درست کرد، از بله. نویسنده جلو زد که اصلا لیست بی سابقه ایه توی این عرصه سریال سازی. با این حال این نویسنده هنوز اینقدر برای مخاطبش ارزش قائل نشده که کتاب ششمشون بده، چه برسه کتاب هفتم. الان یه سری بحث هستن هست که کتاب این دیگه این آدم ادامه نمیده این کتاب مجموعه رو، یعنی اصلا دیگه به یه حدی رسونده این بدقولی و افتضاح بودن برنامه ریزیش. یه نقل قولی هم ازش یه جا دیدم که گفته بوده مثلا خیلی تحت تاثیر، یعنی سیلماریلیون تالکین بوده که هیچ وقت تالکین نتونسته این کتابو تمام کنه و مرده دیگه. این بله. مثلا تو ذهن خودش یه همچین چیزی هست که مثلا اصلا تمام نکردم هم نکردم دیگه، مثلا فکر بزرگی رو اینجوری مثلا میشه یکی کرد.
ماجرا میدونی چیه؟ من اولا ببخشید در ادامه حرفت اینو بگم که نمیگم تو این کاری کردی، نمیگم قیاس کردی، ولی من اصلا اینو خطاب به همه میگم که حتی قیاس خانم رولینگ و مارتین اصلا فکر کردن بهش هم خیلی زشته. چون من بذار یه چیزی بهت بگم، اینکه سیلماریلیون سالها بعد از مرگ آقای پروفسور تالکین تبدیل به کتاب شد و منتشر شد به همت و کوشش پسر کوچکترش کریستوفر بود. خب که نشست جمع آوری کردش نوشته های پدرشو و منظم کرد به یه نظمی در آورد و منتشر کرد. من به تو قول میدم که این آقای مارتین حتی نوشته های پراکنده از مجموعه نغمه از آتش و یخ هم نداره، یعنی این مثلا همینجوری میشه علا بخت کیش بس خوش میاد
کتاب حاشیه ای داره چاپ میکنه. آره. بعد تو فکر کن مجموعه اصلی رو تموم نمیکنه، اصلا خنده داره.
دقیقاً میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که فیلم های هری پاتر جلوتر از کتاب یادگاران مرگ ساخته میشد، بعد هیچ وقت کتاب یادگاران مرگ نمیومد، خانم رولینگ میرفت دنبال جانوران شگفت انگیز. خب و خب من اینجوری استنباط شخصی مینه، البته شاید هم اشتباه باشه، توهینی نشه خدایی نکرده، این بنده خدا وقتی وارد اچ پی او شد راه پول لغوردن رو پیدا کرد دیگه، فهمید پول لغوردن توی صنعت نش نیست، پول لغوردن توی صنعت تلویزیونه که
هر کی ادعای دیگه بکنه حرف بی خودی زد.
همین الانم داره اسپینافش میاد.
دقیقاً.
بله.
الان چند تا اسپیناف داره ازش ساخته میشه، یه اسپینافش که چند وقت دیگه اصلا منتشر میشه که همین
پخش میشه. بله.
آره هاوس آف دراگن. آره هاوس آف دراگن. یه اسپیناف دیگه هم که در دست پیش تولیده و خواننده های مجموعه نغمه از آتش و یخ هنوز کتاب آخر اصلا نمیدونن که یه روزی میتونن بخونن یا نه، و این اصلا خیلی زشته.
خب حالا اگه بخوایم برگردیم به خانم رولینگ، من فکر می‌کنم شادی ببین این اطمینانی که گفتی توی خانم رولینگ هست بابت اینکه حالا من می‌خوام 7 کتابو تموم کنم و این حرفا، این یه جایی هم به ضررش شده دیگه. شما ببین جزئیاتی که توی فیلم جنایات گریندلوالد خانم رولینگ ارائه داده بود حوصله ما رو سر می‌برد دیگه، زیادی بود، یعنی یه جورایی از اون جذابیت داستان کاسته بود، در حالی که می‌دونیم این خانم رولینگ از قصد این کار کرده، یعنی مطمئن بوده که آقا من می‌خوام 5 تا فیلم ساخته بشه و آخرش اینا می‌فهمن من دارم برای چی اینا رو میگم. ولی خب که چی واقعا؟ یعنی اینجا واقعا به ضررش شد و نتیجه‌ش هم دیدیم دیگه.
فکر کنم این چیزی که میگی خشار به خاطر اینه که فرق بستری که این دوتا ارائه شدن اینجا خودشو نشون میده. اگر ما اونو به صورت کتاب میخوندیم جنایت گریندلوالدو، قطعا خیلی بیشتر منتظر کتابهای بعدیش بودیم، ولی چون به صورت محصول فیلم دیدیم، حوصله‌مون برای چیزی که داریم فیلم میبینیم و ریتمی که خودمون آماده کردیم برای دیدنش و تصاویری که آماده کردیم و نکته هایی که آماده کردیم بشنویم خیلی بیشتر، توقعمون خیلی بیشتره به نسبت کتاب، بر همینه که فرق داره. خب اینم به نظر من کاملا به رولینگ حق میدم، به خاطر اینکه اومده توی یه بستر دیگه‌ای داره خودشو تست میکنه و قطعا خیلی بهتر یه سری چیزا رو متوجه شده و داره، من فکر میکنم امیدوار میشه بود به این روندی که پیش گرفته.
البته من یه چیز رو اشاره کنم که ما الان که داریم حرف میزنیم هنوز فیلم اسرار دامبلدور اکران نشده و ما ندیدیم، و حالا موقعی که دارید شما میشنوید به هر حال تقریبا 20 روزی گذشته از اکران فیلم اسرار دامبلدور، شاید شما دیده باشید، شاید ما هم دیده باشیم، یعنی شاید یکم نظراتمون فرق بکنه، خیلی تاثیرگذار باشه. به هر حال الان که ما داریم حرف میزنیم تازه 2 روز بعد فیلم اکران میشه.
ببین خشایا، در راستای حرفی که تو شادی زدین، بذار من اینو اینجوری بهت بگم، تو موقعی که کتاب زندانی آزکابان تموم میشه آیا تشنه خوندن جامعه آتش نمیشی؟
آره
دقیقا همینه دیگه، ما اون جزئیات رو داریم تو بستر سینما میبینیم، شاید واسه همون جذاب نباشه، ولی ما الان جزئیات روشن رو داریم تو این کتاب میخونیم. خانم رولینگ اومده تو کتاب سنگ جادو و تالار اسرار شخصیت بد داستان رو بست داده، ولی خب این دنیا نیاز به شخصیت‌های روشن هم داره دیگه. ما دقیقا توی این کتاب به جای اینکه بیشتر با شخصیت‌های منفی آشنا بشیم، داریم با شخصیت‌های روشن و مثبت آشنا میشیم. ما سر جمع 2 کاراکتر منفی داریم توی این کتاب، پیتر پتیگورو و مکنر که مسئول اعدام هیپوگریفه. سر جمع ما 2 شخصیت منفی داریم، بقیه کسایی که ما تو این کتاب باهاشون آشنا میشیم شخصیت های جدید هستن، کاملا شخصیت های مثبت ماجرا هستن.
در یک کتاب دارک
دقیقاً توی کتاب دارک ما داریم دقیقاً با یه سری شخصیت مثبت آشنا میشیم تمامشون، و میگم خیلی به قول شادی خیلی شهامت داشته که کلاً بدمن ماجرا رو کلاً گذاشته کنار، ما هیچ خبری ازش نداریم توی این کتاب اصلاً، ما هیچ خبری دقیقاً گذاشته کنار خیارشورا دبه چیز نه
باشه
اونجا
ناودان کله اجدری شده توی این کتاب.
دقیقا آقای تام ریدل رو فلان کرده و داره یه سری کاراکتر مثبت به ما نشون میده که توی ادامه این ماجرا خیلی تأثیرگذار هستن، دونه به دونه آدمایی که ما توی این کتاب باهاشون تا مادام روزمارتا، یعنی من اینو بهت بگم، تا مادام روزمارتا کافه 3 جارو هم در ادامه این ماجرا تأثیرگذاره.
خب برگردیم به اون وضعیت قاراش میشی که تو خونه دورسلیا هست، این مارچ که داره چرت و پرت میگه به جیمز و لیلی و به نحوه کشته شدنشون و اینا، داره داستان سرایی میکنه، بعد هری هنوز میاد دهنشو باز کنه که یه جواب حسابی و کوبنده بهش بده، قدرت جادویش به طور ناخودآگاه خودش شروع میکنه ازش دفاع کردن، اصلا نیاز نیست شما دهنتو باز کنی، خود اون اتفاقی که باید بیفته میفته. زیبایی قضیه اینه که قدرت جادویی هری خودش متوجه میشه که چی به درد کی میخوره، مثلا نمیاد یه دم خوک برای مارج بذاره، چون مثلا خوک به قامت دادلی خوش است، دم خوک
بله به باسن دادلی خوش است،
بالون بیشتر به عمه مارج میاد.
آره اینم حالا این قشنگ بالون شدن به عمه مارج میاد و خیلی واقعا زیبا این اتفاق میفته. مدلی هم که توصیف شده خیلی باله، نوشته که به نظر میرسید تمام وجود عمه مارج از خشم وصف ناپذیری پر میشود و باد میکند. بعد نوشته اما باد کردن عمه مارج متوقف نشد. یعنی که خیلی جالبه، اولش خیلی طبیعی میگه موضوع رو، بعد یهو ما رو غافلگیر میکنه. یعنی ما اولش خب میگیم دقیقاً به همچین چیزی تشبیه میکنن دیگه، اینکه مثلا یکی عصبانیه داره انگار باد میکنه،
منفجر میشه. آره باد آره. میکنه منفجر بشه.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
بعد یهو ما رو غافلگیر میکنه، دوباره از همون چیزایی که همه چیز عادی نشون میده، بعد یهو یه چیز غافلگیر کننده بهمون نشون میده. دقیقا هم همینطوری نه تنها ما، بلکه هری و مارج و بقیه دورسلی هم همه همینطوری غافلگیر میشن.
حالا در مورد مارج دورسلی اگه دوست داشتین توی سایت مرکز دنیای جادوگری یه داستان هست از خانم رولینگ که با ترجمه حسین غریبی میتونین بخونین. یه چند پاراگراف در مورد زندگی مارج و یه نظرم از خود خانم رولینگ در موردش هست. یه بخش جالبش رو فقط بخوام اشاره کنم، تو این داستان نوشته که هنگامی که هری به دلیل توهین‌های مداوم مارج به پدر و مادرش از دست او عصبانی می‌شود، اختیار قابلیت‌های جادویی خودش رو از دست می‌ده و مارج مانند بالون سد آتش باد میشه. بالون سد آتش یه نوع بالون بزرگی که توی جنگ جهانی اول و دوم با کابلای به زمین بسته میشد تا به همراه کابلا مانور جنگنده‌ها و بمب افکن‌های دشمن با مشکل مواجه بشه. این تشبیهی که خانم رولینگ استفاده کرده. و در ادامهش نوشته دو نفر از اعضای جوخه بازگردانی جادوهای اتفاقی از وزارت سحر و جادو اعزام میشن تا به این حادثه رسیدگی کنن و حافظه عمه مارج رو اصلاح کنن. از اون به بعد مواقعی که هری در خونه است، دورسلی ها مارج رو اونجا دعوت نمی کنن و هری دیگه هرگز اون رو نمی بینه. بعد در ادامه رولینگ اظهار نظر کوتاهی کرده، نوشته که از اینکه مارج رو پرورشنده سگای بولداگ کرده پشیمونه، چون الان میدونه که نژاد تهاجمی نیستن و خواهرش یه دونه از اونها داره و بسیار سگای دوست داشتنی و مهربونی هستن.
تصور کنید فقط دو نفر از طرف وزارتخونه با جارو دارن پرواز میکنن دنبال عمه مارج
که بادشو خالی کنن
مثلا.
البته نقاشی هم که آقای جیم کی از این عمه مارج کشیده خیلی زیباست، مخصوصا سیبیلای کم پشتی که برش گذاشته.
خب این اتفاق که میفته، هری مطمئنه که دیگه حالا هاگزمیدو که اصلا بی خیال، اصلا دیگه اینجا نمیتونه بمونه، اونم تو محلی که انقدر انرژی منفی بهش میده. وسایش رو جمع میکنه و تو تاریکی شب از خونه میزنه بیرون تا حالا ببینیم چی میشه و کجا بریم زندگی کنیم، چه بدبختی بگذرونیم، تا اینکه یعنی در واقع اول سپتامبر بشه دیگه.
خب حالا بریم بپردازیم به اون اشکالات جذابی که تو هر فصل بررسیشون میکنیم. من اول از همه یه سوالی دارم، این سه تا ستاره که بین پاراگراف ها یه هوی قرار میگیره به چه معنیه تو ترجمه؟ که هیچ جایی تو این چیز اصلی هم نیست، کتاب
نه
اصلی.
تو کتاب اصلی هم هست، منحصر به هری پاتر هم نیست، همه کتاب های رومان
چک کردم نبود.
بس دیگه به چاپش داره.
آره وقتی تو یه فصل یه مدت زمانی داره مثلا نامعلوم یا بلند داره طی میشه، معمولا سه تا ستاره میذارن. مثلا داره امروز رو روایت میکنه، یهو میره چهار روز دیگه. خب معمولا به این شکل قاعده است.
سه روز بعد.
آره نمی‌دونم
چکم نبود، خیلی واسن سوال بود که آخه مثلا یعنی چی این چیه.
تو بعضی چاپ‌ها فاصله میندازن، بعضی سه ستاره میذارن.
آره یکی از اون نکته‌های جالب این بودش که بالاخره خاله یا عمه بودن آنت دامن خانم اسلامیه رو هم گرفت. تو صفحه 37 خط چهارم از آخر نوشته عمه پتونیا قهوه می نوشید. عمه پتونیا یعنی با عمه مارج قاطی شده.
آخه جالب اینه که دقیقا تو همین فصل خود خانم رولینگ اشاره کرده و خانم اسلامی هم ترجمه کرده، یعنی نوشته آخه خاله پتونیا خواهر مادر هری بود.
دقیقا. و تا تنور ماجرا داغه خواهش میکنم که صفحه 38 کتابتون خط چهارم رو بیارید. به نقل از عمه مارج گفته که من معمولا شبها غذای حاضری میخورم، با اون 10 سگی که دارم که باید ازشون مراقبت کنم نمیرسم آشپزی کنم. ولی فکر میکنید دوباره چی شده؟ چون عمه مارج 12 سگ داره و تو متن اصلی 12.
شوخی میکنی؟
به خدا
یعنی رفتم
دوباره چکش کردم.
دشمنی با اعداد از کتاب تالاق اسرار به زندانی آسکابان هم کشیده شده متاسفانه.
ای وای من.
اول پاراگرافش چی نوشته؟
آه پتونیا
پیدا کردم، 10 تا سگی که باید مراقبشون باشم.
دقیقا 12 داگ نوشته، منم تو کتاب الان چک کردم نوشته 12 داگز. اکسلنت نوش پتونیا، It's normally just a fries up for me of an evening with the 12 dogs to look after.
واقعا چرا؟
چجوری اینجوری میشه؟
ریچلی.
تو کتاب صوتی هم گوش دادی؟ تو اونم گفته 12؟
نه من کتاب صوتی رو چک نکردم.
خب این که عدد خیلی جالبی بود در راستای این اشتباهات تکرار پذیر ترجمه ایرانی. میرسیم به اسم غذاها که یه بار دیگه اسم غذایی به طرز شگرفی تغییر کرده، اسم پای شده کیک خامه ای. چرا منم نمیدونم
چرا.
بله
حالا حداقل میشد بگه کیک خامه ای لیمویی، حداقل طعمش رو ما بفهمیم، ولی اصلا کلا عوض شده.
یه چیزی که هستش مثلا اینجا گفته خوراک ماهی آزاد و سوسیس سالامی، مثلا نوشته انگشت عمه ما شبیش به صورت سوسیس سالامی شروع به باد کردن کرد، یا خاله پتونیا خوراک ماهی آزاد تدارک دیده بود برای شام. ولی من نکته که میخواستم بگم این بود که اینجا خانم اسلامیه این همسایه عمه مارج و کلونل فابستر، حالا درست نمیدونم درست دارم تلفظ میکنم، کلونل فابستر یا فابستر؟
فابستر.
بله خانم اسلامیه این همسایه عمه مارج و کلونل فابستر معنی کرده، که خب درسته. ولی خیلی جالبه خانم، یعنی ما مترجمای کتابسرای تندیس که خیلی اصرار دارن تمام اسمهای خاص رو تبدیل کنن به فارسی، اینجا کلونل رو تبدیل نکردن به سرهنگ، که دقیقا خب کلونل یه سمت نظامیه و برگردان فارسیش واقعا سرهنگه، یعنی چرا اینجا کلونل فابستر نشده سرهنگ فابستر؟ ولی خب سرخگون و توپ چه میدونم چی چیه سرکش و اینا باید تبدیل میشده،
عجیم عجیلا ترجی
اینا باید ترجمه میشده، ولی خب اینجا نمیدونم چرا کلونل که به درستی باید ترجمه میشده سرهنگ، همون کلونل باقی مونده. اینم در نوع خودش نکته جالبی بود واسه من.
میخواستن ما رو بشکنجونن.
بعید نیستش.
چوش میخواستن ما رو بشکنجونن. ولی من یه چیزی اتفاقا توی همین ترجمه حالا مخصوصا غذاها که صحبت کردیم نظرمون جلب کرد این بودش که بابا اصلا اولین هدف کتاب خوندن وسیع کردن ذهن آدم دیگه، آشنا شدن با چیزایی که بلدشون نیست، یاد گرفتن چیز جدیده. خب من خودم قبلا هم فکر میکنم گفتم اولین بار من کلمه پاتیل رو تو همین کتاب هری پاتر دیدم که رفتم از ما اصلا از مامانم پرسیدم که ما این تلفظش چیه اصلا. و بعد وقتی که تو داری یه کتاب انگلیسی میخونی یا کتاب آلمانی یا فرانسوی یا کتاب اصلا هر زبونی میخونی، تو داری با اون فرهنگ آشنا میشی دیگه. من خیلی لازمه که یه کسی که مخاطب این کتاب اتفاقا با کتاب مثلا لمن مرینگ پای آشنا بشه، حتی اسمش رو یه بار بشنوه، آقا این یه غذای انگلیسیه، حتی اگه میخواد ترجمه نشه. چرا باید این مسئله دریغ بشه از خواننده؟ به نظر من خیلی دلیل زیاد جالبی نمیتونم واسش پیدا بکنم.
بله، همونطور که مشاهده کردین کسی دلیلی پیدا نکرد.
سکوت مرگباری بود.
آره، بارها گفتیم واقعا الزامی برای ترجمه اسامی خاص وجود نداره، مخصوصا غذاها. حالا خدا رو شکر که مثلا خاله پتونیا شام با توجه به اینکه ماه رمضان هم هست حلیم نذاشته جلوی عمه ما، یا مثلا فرنی درست کنه با مثلا دارچین هم روش رو تزیین کنه، این صحبت ها.
ولی دقت کردی میلاد که خاله پتونیا سفره رنگینی تدارک دیده بوده واسه شام،
همراه با زولویا و بامیه
و نوشابه های متنوع.
بله، اینا افطاری عرق سگی میخورن با برندی. خب رسیدیم به آخرین بخش از این اپیزود لوموس. یه چند تا کامنت قراره بخونیم کنار هم دیگه. من میرم سراغ توییتر. هفته قبل ازتون خواسته بودیم که در مورد بهترین کادوی تولدتون برامون توییت بزنین و خب خیلی زیاد بوده. کلن هفته قبل استقبال از اپیزود اول زندانی آزکابان تو توییتر خیلی زیاد بوده، مخصوصا اون بخش سناریوی جذابی که خشایار زیر پتو واسمون تعریف کردش. همه استقبال کردن از این ماجرا و خوشحالن از اینکه
اپیزود تصویری نبود.
آره، خیلی خوشحالن همگی که ما اپیزود اول فصل 3 و پرقدرت همچین با مغز شروع کردیم که خیالشون راحت باشه.
این کاری بود که از دستمون برمیمد.
بله بله.
آره دیگه.
شکشتی نوشته برامون که تولد 30 سالگی یه آینه که با فرش تزیین شده بود به معنی اینکه فرش با قدمت 100 ساله هنوز با ارزشه و البته که خودم طراح فرشم. ایشون هدیه گرفته. خیلی جالب جذاب میتونه باشه. شهرزاد گارفیلد هم نوشته بهترین هدیه تولدی که گرفتم برای تولد 12 سالگیم بود که خالم هر سه کتاب محفل ققنوس رو یه جا برام خرید و من از شدت ذوق داشتم بال در می آوردم. حالا این هفته هم ازتون میخوایم که برامون توییت یا کوت بزنید و بنویسید که آیا توی اقوام یا فامیلتون کسی بوده که رابطه خوبی با هم نداشته باشین و همدیگر دوست نداشته باشین و حالا شاید مثل حرید ته دلتون دوست داشته باشین که یه جوری بادش کنین، یه بلایی سرش بیارین یا نه. این دوست داشتیم برامون بنویسین. لطفاً توییتاتون رو با هشتگ بالوموس بزنین که ما هم راحت‌تر بهشون دسترسی داشته باشیم.
خب ما از این سیزن تصمیم گرفتیم که اپیزودامون رو زودتر توی یوتیوب منتشر کنیم و استقبال خوبی هم از یوتیوبمون شد. خیلی ممنونیم ازتون. چند تا کامنت هم از یوتیوب میخونم. چند نفر خیلی استقبال کرده بودن از اینکه ما قیمت کتابامون رو گفتیم و سال چاپش رو گفتیم و اینا. حالا دوتا کامنت از یوتیوب میخونم که فریال هنرمند برامون نوشته که کتاب منم چاپ 1383 و قیمتش 3300 تومان بوده. البته این دومین باری بوده که خریده بودمش، چون پوست کتابای قبلیمو کنده بودم و انقدر خونده بودمشون که دل و جیگری براشون باقی نمونده بود. سال 83 مجبوری همه رو از اول خریدم. شادی علی شیری هم برامون نوشته که کتاب منم سال 81 و 1500 تومان بوده، نشر روزگار البته. خدا شکر ترجمه اسلامیه رو نخوندم هیچ وقت، حدوداً شانسی. بعد گفته که من لحن کودکانه و تغییراتی که تو خیلی از کلماتی که نباید ترجمه می شدن انجام می داد رو دوست نداشتم. ترجمه این بود که نثر نزدیکتر به همون انگلیسی شو بخونم، منو بیشتر تو جو و فضای داستان قرار می داد. حالا تو اپیزود قبلی میلاد گفت که ما یه سری از اپیزودامون توی یوتیوب با نسخه کاملتری منتشر میشه، یعنی یه نسخه اکستندد داره. این اپیزود دومون هم یکی از اون اپیزوداست که میتونید نسخه کاملترشو تو یوتیوب بشنوید اگه همین الان تو یوتیوب دارید نمیشنوید.
What the fuck was that جمله؟
What the fuck؟
اینم بگم که اپیزودامون ساعت 0 شنبه منتشر میشه و اگر که اون زنگ بغل ویدیوها رو بزنید، همون لحظه که منتشر میشه میتونید نوتیفیکیشن بگیرید و زودتر از بقیه اپیزودامونو بشنوید. حالا یه کامنت هم از کست باکس بخونم. محمد سراجی نوشته که من طراح تاسیساتم و وقتی که نقشه میکشم همیشه به لوموس گوش میدم. در واقع میتونم بگم روح لوموس و هری پاتر رو میتونید تو بعضی از پروژه‌های بزرگ تبریز حس کنید. خسته نباشید، خیلی ممنون بابت همه قسمتایی که ساختین.
مرسی.
احتمالاً کد میزنه یا ربید.
خب من خودم شخصا تا حالا یه بار فقط تجربه رفتن به تبریز رو دارم، ولی این حرفی که زدی محمد باعث میشه که اگه یه بار دیگه برم تبریز قطعا یاد کامنتت بیفتم.
حالا به اینجا که رسیدیم من یه چیزی یادم اومد که حقیقت یه درخواستی که از دوستای من نویسنده هستش و از من درخواست کردش با توجه به اینکه مخاطبای ما اکثرا اهل کتاب و مطالعه هستن یه لطفی رو در حقش کنیم. اونم این که با توجه به اینکه نمایشگاه کتاب تهران نزدیکه، این دوست من یه کتاب نوشته به اسم دایناسورها که یه سبک ماجیک ریالیسم داره و ازم خواستش که این کتابو معرفی کنم. اگه دوست داشتین شما هم تو سبد خرید تون این کتابو بذارین. کتاب دایناسورها منتشر شده از نشر پرسمان، نوشته سجاد قنواتی هستش. یه کتاب تقریبا ماجیک ریالیست فانتزی توره و فکر میکنم که ممکنه شما هم از این کتاب خوشتون بیاد. اگه خواستید تو این سبک کتابی بخرید این کتابم پس ذهنتون داشته باشید.
مثل همیشه ما یک شنبه ها برنامه کلاب هاست داریم. این یک شنبه هم بعد از پخش این قسمت یعنی 11 اردیبهشت ساعت 8 شب توی اپلیکیشن کلاب هاست در مورد عمه مارش به صورت آنلاین باهاتون صحبت میکنیم.
موضوع جذاب عمه هاست.
آره میتونیم بیاین در مورد عمه هاتون با ما صحبت کنیم. ساعت 8 شب یک شنبه کلاب هاست. خب همونجوری که بچه‌ها هم گفتن استقبالتون از اپیزود 1 خیلی عالی بود.
ممنونیم.
حالا منم میخوام یه کامنت از کست باکس بخونم. از غزل بهرامی نوشته سلام، من غزل هستم و 15 سالمه. خیلی خوشحالم که برگشتین. من تمام قسمت‌های لوموس رو شنیدم، البته با تأخیر. راستی من نابینا هستم و شاید براتون جالب باشه که بدونید تمام کتاب‌ها به خط ما یعنی خط بریل در ایران وجود دارن. واقعا جالبه، من اصلا فکرشم نمی‌کردم.
چقدر عجیب، منم نمی‌دونستم.
واقعا.
آره و در ادامه نوشته که بدون اینکه خیلی خیلی دوستتون دارم و از اینکه میتونم یک محتوای کاملا صوتی و بدون نیاز به توضیح دیگران درباره هری پاتر بشنوم خیلی لذت میبرم. به شدت منتظرم که به فصلهای بعدی برسیم. ما خیلی خیلی خوشحالیم که با ما هستید.
من این کامنت رو تو کست باکس خوندم، قشنگ چشام عین اون ایموجی ستاره ای شد و خیلی اصلا یه حال جالبی بهم دست داد. خیلی خوشحال شدم و خواهشی که دارم اینه که اگه میتونه هفته دیگه واسمون کامنت بذاره بگه این کتابایی که به خط بریل هستش با ترجمه چه کسیه، که ما هم بدونیم با ترجمه چه کسی کتابا رو به خط بریل تبدیل کردن، واسمون جالب میشه.
خب در آخر هم بریم سراغ کسایی که از شماره پیش تا الان ازمون پشتیبانی مالی کردن. واقعا لیستشو که آدم میبینه خیلی خوشحال میشه، چون که اول سیزنم بود و قشنگ ما رو داره شارژ میکنه این اتفاق. سیویس بریوستون، میم محمد، دو نفر بینام، سارا، میلاد، بی تطپی، سحر، رهبن کلاغ، سپ سپ، مهناز، رامین، سیما عادلی‌فر، ملقب به ملیک، رضا و آشنای بینام همیشگیمون هم از همون پشتیبانی مالی کردن. ملقب به ملیک واسه همون نوشته که سلام، یه خسته نباشید و خدا قوت بزرگی تقدیم به شما چهارتا که ایده‌ای ندارید. من چطور تک تک روزای این 70 خورده روز استراحت بین دو سیزن رو صبر کردم؟ من با پادکست لوموس اولین بار شروع به خوندن کتابا کردم. شاید جالب باشه بدونید اینو که زمانی که شما اولین بار کتابا رو خوندین من تازه به دنیا اومده بودم و الان دارم سعی میکنم از اولین درآمدای خودم از شما حمایت مالی کنم.
ای جان ای جان.
خطاب به کسایی که مثل من سابق 600 بار فیلم‌ها رو دیدن ولی کتابا رو نمیخونن، واقعا دارید از دست میدید تباها. پادکست لوموس یکی از قشنگترین چیزهایی که میتونم به دیگران پیشنهاد کنم. ممنون بابت انرژی و حوصله و احساسی که به خاطر ما پای کار میذارید. دوستدار یک یکتونم ملیکا. ملیکا چقدر خوشحال کننده بود پیامت بابا، واقعا مرسی. مینو برامون نوشته Welcome back murders. رامین برامون نوشته دوستدار همیشگی شما. مهرناز نوشته سلام، خوش برگشتید. این حمایت حداقل رو از من بپذیرید. کتاب زندانی آزکابان تنها کتاب مجموعه بود که من نداشتمش، خونده بودم سالها پیش از کتابخونه و تو دوباره خونی ها هم آنلاین. اما امسال عید برای خودم عیدی خریدمش و برای بار چندم خوندنش رو شروع کردم، اما این بار فقط به عشق لوموس. میلاد برامون نوشته از دلخوشی های من هستید، هر قسمتی که میشنوم کلی حس خوب زنده میشه. سارا برامون نوشته سلام لوموسیای عزیز، من مدرس آیلتس‌ام و میدونید که این روزا بازارش داغه، ولی جالبه بدونید من کلاسامو با تایم برنامه شما هماهنگ میکنم که مبادا با روز پخش پادکست تداخل داشته باشن. آخه شنیدن لوموس اونم داغ داغ و تازه خیلی میچسبه. میخوام بگم اینقدر برام ارزشمند هستید که در زندگی من وقت و زمان مختص به خودتونو دارید. انشالله در مسیر پیش رو موفق باشید و از لحظه لحظه تلاشاتون نهایت لذت رو ببرید و خوش سیما بدرخشید. سلامتی همنشین همیشگیتون باشه و آرامشی بیش از درک همگان داشته باشید، چرا که استحقاق بهترین ها رو دارید. این کارمای شماست و بهترین بودن تو خونتونه. به سلامتی لوموس، پادکستی که زندگی بخشید. سارا سفریان. خب سارا مرسی، امیدوارم که دنبال کننده کارما هم باشی و مرسی از پیام خوشحال کنندت. یکی از پشتیبانهای بینام برامون نوشته که سلام ناقابله، خوشحالم که برگشتید. من بعد از سالها با پادکست شما دوباره برگشتم به دنیای هری پاتر و کتاباش رو کامل خوندم. ممنون ازتون. ممنون از خودت. محمد نمیشه ممنونم ازتون، امیدوارم لوموس هیچ وقت قسمت آخر نداشته باشه. خدای من. میم میم نوشته دمتون گرم، سعی میکنم هر هفته همین همراهی جزئی رو داشته باشم، چقدر باعث افتخاره واسمون. میم میم عزیز. سیویس بریو استون هم به عنوان آخرین پیام واسمون نوشته که سلام، خوش برگشتید، قسمت اول عالی بود، به امید بگید به این حاج یوسف ویرگول بیچاره بد و بیراه نگه، شاید تو قسمت‌های بعدی نقشش پررنگ‌تر شد. راست میگه. راستی واسه اینکه یه خورده بیشتر حمایت کرده باشم، نصف اپیزود رو از یوتیوب میشنوم، بقیه‌اش از گوگل پادکست. مانا باشید دوستان، از سیویس بریوستون یاد بگیرید. حالا اگه اپیزودمون رو به صورت کامل هم از یوتیوب بشنوید که دیگه بهتر، ما خوشحال میشیم. بازم ممنون از پشتیبانیه که توی این یک هفته از ما انجام دادید، خیلی خیلی باعث خوشحالی ماست.
خب میتونید آخر هفته آینده فصل سوم کتاب زندانی آزکابان رو بخونید تا شنبهش با هم در موردش صحبت کنیم. مرسی، خسته نباشید بچه.
خیلی ممنون که تا اینجا با خواهر آقای درستی با ما همراه موندین، امیدوارم که لذت برده باشین. شب و روزگار خوش.
بی صبرانه منتظر کامنت ها و توییتاتون هستیم. تا هفته آینده خدافظ.
خسته نباشید، تا شنبه بعد.
Knocks.